بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. والخبر المروی عن الاحتجاج ان الحميري كتب الى صاحب الزمان جعلني الله فداه انه روي عن الصادق عليه السلام خبر معسور. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وارد سوره چهارم از سور وقف تملیکی مؤبد شدیم. سوره چهارم عرض کردیم اونجاییست که وقف خراب نشده، منفعتش قلیل هم نشده چه بسا، اما فروختن وقف برای موقوفان علیهم انفع و اعود است. یعنی از حیث اقتصادی و مالی اگر موقوفان علیهم ترازو بگذارن و سنجش بکنن، میبینن اگر وقف رو بفروشنش براشون بهتره، منفعت بیشتری داره براشون. آیا به صرف این که بیع وقف براشون انفعه، این مجوز برای بیع وقف میشود یا نمیشود؟ خلاصه اون چه دیروز عرض کردیم این بود که جناب شیخ انصاری این بیع رو جائز نمیداند و دلیل بر عدم جوازش هم میگه وجود داره. تنها چیزی که ممکنه جلوی عدم جواز بیع رو بگیره و بخواد جواز بیع رو ثابت بکنه دوتا روایته، که یک روایتش روایت جعفر ابن حنان بود که دیروز براتون خوندیم، روایت دومی رو هم الان باید بخونیم، بعد بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری از این دو روایت، که اگر شیخ انصاری بتواند این دو روایت رو پاسخش رو بده و جواب بده، طبیعتا دیگه دست مجوزین چیزی باقی نخواهد موند، طبیعتا منع از بیع ثابت خواهد شد. اجازه به من بدید من روایت دوم رو بخونم، محل شاهدش رو عرض بکنم تا برسیم به جواب جناب شیخ انصاری. والخبر المروی عن الاحتجاج ان الحميري كتب الى صاحب الزمان عليه السلام و اجل الله تعالى فرجه الشريف انه روي عن الصادق عليه السلام. حميري به حضرت صاحب نامه ای نوشت. چی نوشت توی اون نامه؟ تو نامه یه روایت از امام صادق رو برای حضرت صاحب داره نقل میکنه، میگه انه روی عن الصادق علیه السلام خبر معسور. یه خبر معسوری به ما رسیده، اون خبر معسور از امام صادق علیه السلام مضمونش اینه: ان الوقف اذا کان علی قوم، وقف وقتی بر یه عده اتفاق افتاد، این قوم میشن موقوفون علیهم دیگه، به اعیانهم و اعقابهم. دوستان وقتی میگه به اعیانهم و اعقابهم، یعنی وقفمون وقف مؤبده دیگه، یعنی خودشون و نسلا در نسل بعدشون. فجتمع اهل الوقف علی بیعه، نظر اهل وقف یعنی موقوفان علیهم این میشه که این وقف رو بفروشنش. و کان ذالک اصلح، و این براشون اصلح هم هست، یعنی انفع بهتره براشون که بفروشن. امام صادق علیه السلام طبق این نقل فرمود لهم ان یبیعوا، یعنی برای موقوفان علیهم در فرض اصلحیت جایزه که این وقف رو بفروشنش. دوستان و بزرگوار اینجا رو خوب دقت کنید، بعد از این لهم ان یبیعوا یه نقطه بگذارید، اینجا اتمام خبر معصور از امام صادق علیه السلامه، یعنی خبر معصور از امام صادق اینجا تمامه. این فحل عبارت کیه؟ عبارت همیریست. میخواد از حضرت صاحب بعد از نقل این روایت تا اینجا سوال بکنه، از حضرت سوال میکنه، میگه فحل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا كلهم علی البیع. دوستان بزرگوار حمیری وقتی روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ها، مضمون روایت و محتوای روایت رو مسلم گرفته، نقل رو نقل صحیحی فرض کرده و لذا از جواز بی حرفی نمیزنه. نمیگه حالا امام صادق فرمودن جایزه، شما هم میفرمایید جایزه یا نه؟ خب معلوم وقتی امام صادق فرمودن جایزه جایزه، دیگه سوال کردن نداره. سوالش یه چیز دیگه است. سوالش چیه؟ میگه حالا که اینا میخوان بفروشنش، فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا كلهم على البيع ام لا یجوز الا ان یجتمعوا كلهم على ذلك. انگار فرض گرفته که اگر همشون راضی باشن بی چیه؟ صحیحه، جایز، مشکلی نداره. دعوا سر اینه که اگر موقوفون علیهم بعضی هاشون میخوان سهم خودشون رو بفروشن، اونایی دیگه نمیخوان سهم خودشون رو بفروشن، آیا من میتونم از اونی که میخواد سهم خودش رو تو وقت بفروشه بخرم؟ فهل یجوز، آیا جایز است که خریده شود از بعضی از موقوفون علیهم اگر همشون توافق بر بی نکنن؟ یا نه جایز نیست مگر اجتماع کنن همشون بر بی؟ این یه سوال. سوال دومی که از امام میپرسه، و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه، اون وقفی که نمیشه فروختش اون چیه؟ یعنی سوال کرده از وقف هایی که جواز بی ندارن. خب تا اینجا دوستان سوال کی؟ سوال حمیری. فعجاب علیه السلام، امام علیه السلام در جواب فرمودن اذا کان الوقف علی امام المسلمین فلا یجوز بیعه، اگر وقت بر امام مسلمین باشه این بیعش جایز نیست. اما و اذا کان علی قوم من المسلمین، اگر وقت بر یه عده ای از مسلمین باشه، فلیبع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین ان شاء الله. یعنی چی مجتمعین و متفرقین؟ یعنی همشون توافق بر بیع کلش بکنن یا نه جدا جدا هر کی میخواد سهم خودشو بفروشه، یا بعضیاشون میخوان بفروشن بعضیاشون نمیخوان بفروشن. فرمود اگر وقت بر قومی از مسلمینه میتونه بفروشه هر قومی اون چرا که قادر بر بیعش هست، یعنی سهم خودش رو، چه مجتمع بشن همه توافق بر بیع بکنن، چه متفرق باشند و همه توافق بر بیع نکنن. دوستان شاهد بحث ما کجاست؟ همین تیکه آخر که فرمود فلیب کل قوم ما یقدرون علا بیعه مجتمعین و متفرقین. پس ببینید دوستان بزرگوار، دو روایتی که یکیشو دیروز براتون خوندیم که آخرش حضرت فرمود چی؟ فرمود اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم با او. یکی هم این روایت بود. این دو روایت به حسب ظاهر اولیش دلالت میکنه بر چی؟ بر جواز بیع. حالا برای این که این روایت دوم رو کاملا روشنش بکنه ایشون میگه دلت علی جواز البیع. این دلت دوستان به نظر میرسه خبر است برای اون خبر المروی که اول بحث امروز خوندیم، ول خبر المروی عن الاحتجاج دلت علی جواز البیع. این روایت دلالت بر جواز البیع دارد، اما فی خصوص ما ذکره الراوی. یه لحظه من دقت کنید، تو روایت احتجاج دوستان یه ویژگی که وجود داشت، حواست به من باشه آقا، یه ویژگی که وجود داشت این بود که کلمه اصلح، یعنی این که بیع وقت اصلح باشه، انفع باشه، اعود باشه، تو جواب امام علیه السلام نیومده بود. کجا اومده بود؟ توی سوال سائل، یعنی در ضمن سوالش، تازه اونم در ضمن سوال خودش نیومده بود، در ضمن روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل کرده بود اومده بود، و کان ذالک اصلح، اونجا اومده بود. اما جوابی که امام بهش دادن حرفی از اصلح بودن و نبودن نزد. حالا میگه این روایت دلت علی جواز البیع اما فی خصوص ما ذکره الراوی، یا در خصوص اون نقلی است که راوی اون رو ذکر کرده و هو کون البیع اصلح، و اما مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اصلح باشد چه نباشد، بناءً علی عموم الجواب، بنابر این که عموم جواب امام عصر علیه السلام به حمیری دلالت میکنه بر این که اصلح باشد یا نباشد بی جائزه. البته دوستان این لکنه به بچی میخواد بگه؟ دوستان بزرگوار دقت کنید، این لکنه به بچی میخواد بگه؟ ببینید آقا، این دوتا روایت در دو جهت با هم دیگه مشکل دارن، در دو جهت با هم دیگه مشکل دارن. یک جهت اینه که تو جواب امام علیه السلام تو روایت دوم صحبت از اصلح بودن و نبودن نزد، حرفی نزد از این که انفع باشد یا نباشد، اما تو جواب امام علیه السلام تو روایت اول چی گفت؟ گفت اذا رزو کلهم بگید و کان الوی خیرا لهم، یعنی صحبت از انفع بودن کرد. و لذا ایشون میفرماید یک جمع بین این دو روایت این است که ما جواب امام علیه السلام در روایت دوم رو ولو مطلقه ولو شامل می شود هم صورت انفع بودن رو هم صورت انفع نبودن رو، اما حملش کنیم بر صورت انفع بودن. و لذا میگه لکنه مقید بالاصلح لمفهوم روایت جعفر، چون روایت جعفر گفت کان البی خیرا لهم، معناش این است که اگر خیر نبود و انفع نبود حق فروختن رو نداری. ما روایت دوم رو مقید کنیم به قید انفعیت به خاطر روایت اول. این یک حل عرض کنم تعارض بدوی بین این دو روایت، کما انه میخواد یه تعارض دیگری بین این دو روایت رو حل کنه. اون تعارض دیگه چیه؟ ببینید دوستان، تو روایت اولی گفت نعم اذا رزو کلهم اونجا میتونی بفروشی، معناش این است که اگر همشون راضی بودن حق بی وجود نداره، جایز نیست بیش. اما روایت دوم چی گفت؟ روایت دوم گفت مجتمعین و متفرقین، یعنی چه همشون راضی باشن چه نباشن هر کی میتونه سهم خودشو بفروشه. ایشون میگه خوبه ما روایت اول که گفت اذا رزو کلهم رو هم کنیم بر جای اینکه میخوان کلشو بفروشن، و الا اگه هر کی بخواد سهم خودشو بفروشه اونجا رضایت کل دیگه شرط نیست. و لذا ببینید میگه کما انه یمکن حمل اعتبار رزل کل فی روایت جعفر، این که در روایت جعفر حضرت فرمود اذا رزو کلهم، اینو حملش کنیم علا صورت بیع تمام الوقت، یعنی بگیم این مال وقتیست که شما همه وقت رو میخواید بفروش، خب بله همه باید راضی باشن. لا اعتبار رضایت کل فی بیع کل واحده، اینطور نیست که اگر من میخوام سهم خودم رو بفروشم رضایت کل شرط باشه، به قرینه یه روایت احتجاج که گفت چی؟ گفت مجتمعین بگید و متفرقین. در واقع از این لکنه مقیدون به بعدا خواست دو جای دو روایت رو با همدیگه همسان و همخان کنه. و یعید المطلب، این یعید المطلب دوستان، این مطلب یعنی چی؟ این مطلب یعنی همین عدم اعتبار رضایت همه برای بیع وقف. این که ما گفتیم اگر من سهم خودم رو میخوام بفروشم رضایت همه شرط نیست، این معیدم داره. و یعید المطلب است صدر روایت ابن محزیار الاتیه لبیع حصه زیعت الامام من الوقف. دوستان صفحه 93 رو بیارید، این روایت رو دو سه بار دیگه بهش مراجعه کردیم ها. روایت ابن محزیار صفحه 93 سطر چهارم داره، قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، میگه نامه نوشتم به امام جواد علیه السلام، دقت کنید، ان فلانا ابتاع زیعتا فاوقفها، یه کسی زمینی رو خرید بعدم وقفش کرد، و جعل، آقا دقت کن، و جعل لک فی الوقف الخمس، یعنی یک پنجم این زمین رو که وقف کرده بود یه پنجمشو برای شما قرار داد، به امام میگه. بعد و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض، سوال کرده از شما که اون 20% اون یه پنجم زمینی که مال شماست اونو میتونه براتون بفروشه، شما اجازه بهش میدید براتون بفروشه آن یا نه. سطر بعدش ببینید چی داره، فکتب الیه، امام نامه نوشتن در جواب که اعلم فلانن، برو به فلانی خبر بده، انی آمره به بیع حصتی من الزیعه، من امر میکنم اون سهم منو بفروش. یعنی چی؟ یعنی از وقت اگر بخشش مال منه بخشش مال شما، من میتونم بخش خودم رو بفروشم. بیع وقت نسبت به سهم خودم دیگه رضایت دیگران رو نمیخواد. و لذا میگه و یعید المطلب است صدر روایت ابن محزیار الاتیه لبیع حصه زیعت الامام من الوقت. دوستان بزرگوار یه سوال از شما بکنم بعد سوالاتونو جواب بدم. چرا گفت یا ایدو؟ این روایت دلالتش ظاهر بود، روشن بود یا روشن نبود؟ خب میگو یدل، چرا گفت یا اید؟ شاید اونم میخواسته بفروشه. یعنی چی به دفتونش کنه؟ نمی کنه؟ تو اون روایت نمی کنه؟ الان خوندم براتون که فرق نمی کنه، بالاخره اون روایت دلالت داشت، یعنی روایت دیگه چرا دلالت میگید خدشه داره؟ امام حکم شرعی رو عمل نمی کنه؟ چرا مقایسه نمیشه؟ پس شما بفرمایید عمل امام حجت نیست دیگه؟ مطلقا ریشه رو بکنید. اون طبیعت نه، خب شاید توی این روایت که میگه مال امام اگر باشه نمیتونی بفروشی، یعنی شما نمیتونید بفروشید، ولی خود امام اگر بگه طبق اون روایت میتونی بفروشی دیگه. آخر روایت ابن مهزیار به امام میگه آقا من سهم شما رو میتونم بفروشم، از مثلا در میتونی بفروشی. جمعش کنید با این روایت، این روایت چی میگه؟ این روایت میگه اگر وقت علا امام المسلمینه فلا یجوز بیان، یعنی شما نمیتونی بفروشی، خود امام که میتونه بفروشه که. ببینید آقا، من فکر میکنم تو ذهن مبارک مرحوم شیخ این بوده که اساساً اون خمسی که در روایت ابن مهزیار گفته شده که یک پنجمشو قرار داد برای شما، معلوم نیست از باب وقت بوده باشه. یه بار دیگه روایت ابن مهزیار رو نگاه کنید، در روایت ابن مهزیار داره و جعل لک فلوقت، یعنی تو اون وقتی که برای اونا قرار داد، قرار داد برای شما در ضمن اون وقت خمس رو. حالا یا این خمس خمس مالش بوده واقعا، یعنی سهمینش بوده، یا نه هدیه بوده، 20% رو هدیه کرده، احتمال این حرفا وجود داره. البته ما نمیخوایم بگیم احتمال وقت بودن وجود نداره ها، میگیم شاید. بله، یعنی در ضمن همون وقت، یعنی موقوفه، یعنی در ضمن همون وقت. اینا فقط احتمال. ببینید احتمالی که واقعا اینجور نیست. آخه ببینید خمس رو وقتی میگه با ادله دیگه هم میخوایم جمعش بکنیم، اولا از کلمه خمس استفاده کرده، ثانیا این که میگه موقوفه، محتمل است که بگه در کنار همون 80% وقفی که کنار همون بود، اینم مثل همونا به حالت وقفی باقی بمونه. یعنی چطور اونا باقی میمونه، اینم باقی بمونه. این احتمال که وجود داره، ایشون میگه یعید، گرچه احتمال وقف بودنش هم وجود داره که اگر مسلم بشه وقفه، طبیعتا دیگه میشه دلالت و دلیل برای ما. حالا سوال دارید بفرمایید. وکالت داشته برای چی؟ اگر امام بیع وقف رو جائز میدونن و وکالت دادن، آره دیگه. مرحبا به ناصر انا، خوبه؟ شما رد نکردید عرض ما رو، مؤید بودید. بله خوبه، حرف درست. باریکلا. ببینید یه مشکلی که وجود داره این است که این روایت دومی که ما بحث کردیم، البته روایت اولم طبیعتا همینه، وقت شده علی قوم به اعیانهم و اعقابهم. وقتی به اعقابم هست و مؤبد ما فرضش کردیم، خب فقط نسل فعلی نیست که، اون نسل‌های بعدی رو شما چه کار میکنید؟ بالاخره اون نسل‌های بعدی هر کدومشون ممکنه 5 تا 10 تا 20 تا نسل بعدی هم بخوان از این وقت استفاده کنن. این که بگیم آقا بخشش مال زیده، بخشش مال عمره، اینو چجوری باید تصویرش کنیم دیگه، شیخ وارد این بحث نشده. حالا یا مثلا فرض کنید اگر زید و عمرو و بکر هستن، وقت 3 قسمت میشه و زید هم نسبت به خودش هم نسبت به عقب خودش میتونه تصمیم گیری کنه، مثلا از باب این که ملکیت بالفعل مال خودشه و انفعه، و اون انفعیت به اعقابش هم میرسه، یا وجه دیگری علایانشون ورود پیدا نکرده، اما این ضرر به بحث ما نمیزنه ها. یعنی بحث ما سر جای خودش هست. اگر شما از این به بعد استفاده کردید که جدا جدا میتونن بفروشن، طبیعتاً با همین توجیهی که عرض کردم امکانش وجود داره. آخه اون که آخرش میگه اختلافه، طبیعتا اختلاف تو 80% دیگرش، نه 20% امام. نخه خودش نه کتب الیه اعلم فلانن، برو به فلانی خبر بده انی آمره به بیع حصتی من از دایه. اختلاف مربوط به 80%، اسم اون 20% اونجا نیاری. و اونجایی که امام اجازه میدن نه، آخه این که خلاف ظاهر اول روایت، جعل لکف الوقت الخمس، آخه فقط زیل روایت شما نباید نگاه کنید، صدر روایت هم باید بذاره کنارش، جعل لکف الوقت الخمس، بعد میپرسه شما اجازه میدید بفروشیم، بعد میگه اعلم فلانن انی آمره به بیع حصتی. اجازه بدین ما روایت اون موقع کامل که خوندیم به نظرم روشن‌تر خواهد شد. دوستان و بزرگوار، جنت و خبر مرد چه جوری جنت و خبر شد؟ اون خبر عبد المنقف گفت ول امر و فتنیس و تذکیره سهلتون، تا دلت بخواد ایشون ضمیرها رو که گاهی به روایت ضمیر مذکر برمیگردن و ما میکنیمش خبر، شما هم این ضمیر رو برگردونید به خبر، به اعتبار اینکه خبر روایت، به کجا میزنیدش؟ بگید کجا میزنید؟ چی؟
یه خبرش که اصل موقف میشه دلت هم یه جمله ای که خبر برای مبتدای معنی،
آخه شروع کردن با دلت یعنی روایت رو
خبر برای مبتدای معنی
اب نداره، اب نداره، ما خیلی مشکلی باش نداریم، خیلی درگیر اون نشید، وقتمون رو نگیریم. ما فکر میکنیم یه خبر مروی میتونه یک جمله ای باشه که این دلت خبرش باشه، مشکلی هم نداره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری از این به بعد میخواد بره سراغ جواب به این دو روایت. شیخ انصاری دوستان دقت کنید، در مجموع شماره که بزنید 4 تا اشکال به روایت جعفر داره. ما فعلا کار به روایت حمیری نداریم، گرچه دوستان نسبت به روایت حمیری ها وقتی این 4 تا اشکال رو به روایت اول مطرح میکنه، آخرش میگه خب وقتی این جواب ما رو به روایت اول فهمیدی دیگه خود به خود دومی هم حل میشه، یعنی ورود جزئی به روایت دوم پیدا نمیکنه. من این 4 تا جواب ایشون رو آرام آرام براتون عرض بکنم، دقت کنید. ببینید دوستان، جوابی که ایشون به این روایت جعفر میده، خوب دقت کنید، در واقع ایشون 4 تا اشکال داره. حواستون هم باشه اصل استدلال روایت اول همون 2 خط آخرشه، یعنی یه چشتون به اون 2 خط آخر روایت اول که روایت جعفر باشه، که وقتی سائل سوال کرد فلل ورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من القله، حضرت فرمودن نعم اذا رضوا كلهم و کان البی خیر لهم با او. این 2 خط رو خوب بهش توجه کنید و حواستون بهش باشه. اشکال اول این روایت اینه، این روایت دوستان بر اساس سوالی که سائل تو اون 2 سطر رو آخر کرد دلالت دارد بر جواز بی در فرض احتیاج. چرا؟ چون تو سوال سائل چی اومده بود؟ از احتاج و ولم یکفهم ما یخرج من القله، یعنی صرف این که انفع باشد این کافی نیست، بحث بحث سر احتیاج و ضرورته، یعنی اینا احتیاج دارن، ضرورت دارن به این قله، کفایتشونو نمیده، گرسنه موندن، حالا میخوان بفروشن. بحث سر انفعیت نیست که شما بخوای بگی این دلالت، این روایت دلالت میکنه بر جواز بیع صورت 4 که انفع بود. این اولا، این اشکال در واقع اول. اشکال دوم، اساسا دوستان ممکنه مراد امام علیه السلام از کان البی خیرن لهم. آخه امام علیه السلام در جواب گفتن نعم اذا رزو کلهم و کان البی خیرن لهم. این خیرن رو ما تا به حال چی معنا میکردیم که استدلال به این روایت میکردیم؟ خیر رو انفع معنا میکردیم. جناب شیخ انصاری میگه شاید مراد امام علیه السلام از این کان البی خیرن لهم همون منفعتی باشد که هر کسی در اختیار کردن یک فعل اون رو در نظر میگیره. یعنی اگر شما امروز بخوای خونه بخری، خونه بفروشی، ماشین بخری، ماشین بفروشی، بری کتاب بخری، کتاب بفروشی، هر معامله‌ای میخوای بکنی منفعت خودتو طبیعتا در نظر میگیری. در واقع دوستان کان البیع خیرا لهم ارشاد است به همان امری که عقلا اون رو توجه میکنن در معاملاتشون، و این نشانه از این نیست و امام نمیخواد بفرماید که اگر مصلحت نباشه نمیتونی بفروشی. بحث در این حرفا نیست. شرط بودن تعبدی چنین چیزی عرض کنم از این روایت در نمیاد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم دوستان این است که ممکنه مراد از این خیر همون رفع حاجت باشه. آخه ببینید سوال سائل با جواب امام علیه السلام ظاهراً جور در نمیاد. طرف سوال میکنه اگر ما احتیاج داشتیم ولم یکفهم قلت الارض، قله ارض برامون کافی نیست، میتونیم بفروشیم. امام میفرماید اگه انفعه میتونی بفروشی. خب این که با سوال جور در نمیاد. پس شاید مراد از کان البی خیر اللهم چیه؟ این است که بی احتیاج شما رو رفع میکنه. این خیرن یعنی این که اگر واقعا شما بفروشی میتونی یه زمین دیگه مثلا بخری که قلش براتون کفایت بکنه، احتیاجات شما رو رفع میکنه، اون وقت اب نداره بفروش. که اگر اینم باشه باز دوستان بگید به درد ما نمیخوره، چون صورت چهارم جاییست که به انفع باشه، بحث رفع احتیاج نیست. آخرین موردم که دوستان بعد از یه مطلبی که ایشون از مختلف علامه نقل میکنه که اون رو عبارت براتون میخونم، آخرین اشکالم این است که این فرمایش شما قائلی نداره، یعنی هیچ کس به این روایت عمل نکرده طبق برداشت شما، ولذا دوستان این روایت چهار تا اشکال داره. آخرش هم میفرماید روایت همیری هم اگر این جواب ها رو عرض کنم فهمیدیم، طبیعتا اون روایت همیری هم جوابش معلوم خواهد شد. نگاه کنید ول جوابو اما ان روایت جعفر، اگر بخوایم روایت جعفر رو جواب بدیم اینجوری جواب میدیم. فبه انها، دوستان بزرگوار این به انها انما بالاش بنویسید اشکال یک، سه سطر بعد بل یمکن بنویسید اشکال دو، چهار پنج سطر بعد سر پاراگراف و یحتمل ایزن بنویسید اشکال سه، صفحه بعد دقت کنید کجا رو عرض میکنم، سطر هفتم داره مع عدم الظفر بالقائل بهی، پیدا کردی؟ اونجا بنویس اشکال چهار. حالا اشکال اول چیه؟ ایشون میفرماد فبه انها این روایت انما تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم. چرا میگه تدل علی الجواز مع حاجت الموقوف علیهم؟ چون سائل وقتی سوال کرد گفت فللورث من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم قله ما یخرج من القله. این اذا احتاجوا معلوم میشه فرض به احتیاجه، نه غیر فرض احتیاج. لال مجرد کون البیع الفک صورت چهارم اینه، فل جواز مشروطون بل امرین. دوستان امرین چیه؟ هم انفع بودن هم احتیاج، یعنی در واقع احتیاج یه شرطه، انفع بودن شرط دومه. کما تقدم عن ظاهر نزهه و سیجی اول کلام فی هذا القول. این سیجی او دوستان مرادش صورت خامس است که بعدن میاد صفحه 83 به بعد میاد. عرض کنم نزهه را هم دوستان پاورقیتون آدرس داده، عرض کنم خدمت شما صفحه 47 آخر صفحه 47 و اول صفحه 48 اون عبارت نزهه رو ما اونجا نقل کردیم. دیگه الان فرصت نیست من برگردم براتون عبارتشو بخونم. اشکال دوم بل یمکن ان یقال، ممکنه ما بگیم که ان المراد بکون البی خیرا لهم، این که امام علیه السلام فرمود کان البیخیرن لهم، ممکنه مراد چی باشه؟ مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکن منشأ لارادته. ممکنه مراد از این خیرن لهم همون منفعتی باشد که هر کسی در معاملات خودش اون رو در نظر میگیره، مطلق نفعی که ملاحظه میکند آن را فاعل برای اینکه منشأ ارادش باشه. شما تا نفعی برای یک معامله ای برای خودتون نبینید، طبیعتاً به حسب عرف و عادت اقدام به اون معامله نمیکنید. شما اگر بدانی مثلا فروش خونه برات ضرر داره و خونه تو نمیفروشی، این همون مطلق نفعی است که هر کسی در معاملاتش لحاظش میکنه. فلیس مراد الامام بیان و اعتبار ذلک تعبدن. امام نمیخواد بفرماید این خیر بودن و انفع بودن یک امر تعبدی است، نه، این ارشاد به چیه؟ ارشاد به همون چیزی است که همه عقلا معمولا بهش عمل میکنن. بل المراد بیان الواقع الذی فرضه السائل، یعنی اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه ففی بیه جازه. وقتی تو خودت مصلحت میبینی و طبق کاری که عقلای دیگه انجام میدن طبق همون شما تصمیم گرفتی، این دیگه اشکال نداره بیعش. کما یقال اذا اردت البیع، مثل این که امام اینجوری بفرمان اگر تو اراده بیع داری و رأیته اصلح من ترکه سبه، میتونی بفروشی. و هذا مما لا یقول بهی احدون، و این اگر به همین مقدار باشه طبق این احتمال قائل نداره که ما بگیم آقا همین مقدار که تو اراده بیع کردی و برای خودت این بیع رو خوب میدونی، عرض کنم بگیم به همین مقدار جواز بیع ثابت است. اینم اشکال دوم. اشکال سوم یک سطر، و یحتمل ایضا ان یراد من الخیر خصوص رفع الحاجه. ممکنه بگیم به قرینه سؤال سائلا مراد از خیر در این روایت خصوص رفع حاجتی است که فرض هست سائل، یعنی سائل میگه از احتاجو چه کار کنیم؟ امام میفهمان اگه خیره بفروش. اگه خیره یعنی چی؟ یعنی اگر احتیاج تو برطرف میکنه، اصلا خیر به معنی انفع بودن نباشد. اینم اشکال سوم. دوستان بزرگوار، ما اشکال سوممون در واقع تو همینجا تمامه. این عمل مختلف دوستان میخواد بگه، دقت کن آقا، قبل از این که اشکال چهارمو بیاره ها، میخواد بگه جناب علامه در مختلف یه اشکالی به این روایت کرده که ما با این که خودمون چهار تا اشکال به روایت کردیم ها، اما اون اشکال جناب مختلف رو علامه در مختلف رو قبول نداریم. حالا مختلف چه اشکالی به روایت کرده؟ میگه و عن المختلف و جماعتن الجواب عنه. این انها یعنی از چی آقا؟ آقا سید، انها یعنی از چی؟ عن الروایه، عن الخبر. ها اینجا باید بزنی به خبر. و عن المختلف و جماعتن الجواب عن الخبر به عدم ظهورهی فی المعبد. ایشون میگه آقا اصلا این روایت مربوط به منقطعه، مربوط به وقف معبد نیست که شما میخوای در وقف معبد اینو ثابتش کنی جواز بیرو. لقتصارهی علا ذکرل اعقاب. چون تو این روایت یادتون باشه دوستان، اول روایت که آخر صفحه 78 بود، گفت وقف علا قرابتهی، بگو من ابی و قرابتهی من امه. این نه این که گفت قرابتهی من ابی قرابتهی من امه، این خیال کرده جناب علامه که این وقف وقف چیه؟ منقطعه. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه نظر، ما اینو قبول نداریم. چرا؟ لأن الاقتصار، اکتفا کردن در مقام حکایت، لا یدل علی الاختصاص. این که در مقام حکایت وقف کسی اکتفا کند به ذکر قرابته من ابی قرابته من امه، دلالت نمی کنه بر این که وقف بر خصوص این افراد زنده بوده. الاقتصار یعنی این که اکتفا کرده راوی بر ذکر اعقاب فقط در مقام حکایت اون وقت، این دلالت بر اختصاص به این افراد نمیکنه. چرا؟ از یصح ان یقال فی الوقف المعبد انه وقف علی الاولاد. مثلا آقا شما گاهی میخوای بگی وقف وقف معبد ها، میگی این وقف بر اولاد شده. خب این اولاد اگر اولاد حاضر و زنده باشه که وقف معبد نیست که. اولاد که میگیم یعنی حاضرین و اعقابشون. امکان داره وقف مؤبد اراده شده باشه و اینجوری بیان بشه. و حین اذن فعل الامام علیه السلام، وقتی خود عبارت اینو نمیفهمونه، بر امام لازم بود ان یستفسر اذا کان بین المؤبد و غیره فرق فی الحکم. اگر امام بین مؤبد و منقطع فرق میدیدن باید استفسار میکردن، یعنی میپرسیدن که تو وقفت وقف مؤبد بوده یا وقف منقطع بوده اگر حکمش فرق میکرد. از عدم استفسال امام معلوم میشه فرقی بین مؤبد و منقطع نیست. فتعملم اشاره به ففهمم اشاره به قوت بگیرید. گرچه دوستان بعضی ها مثل هدت طالب دیگران حرف هایی اینجا زدن، ببینید حتما حرف ها رو، اما به نظر میرسه ففهم اشاره به عرض کنم دقته. و کیفکان، کیفکان یعنی چی؟ یعنی چه جواب ما به مختلف تمام باشد چه نباشد، چه حرف مختلف صحیح باشه یا نه، ففل استدلال بر روایه ما مافی ها من الاشکال. دوستان مافی ها من الاشکال همون سه تا اشکالی بود که قبلا کردیم، یعنی علاوه بر اون اشکالات، با وجود اون اشکالات در استدلال بر روایت علا جواز البی به مجرد الانفعیه اشکال. حالا یه اشکال چهارم هم اضافه میکنه، میگه مع عدم الظفر بالقائل بهی. حواستون باشه علاوه بر اون سه تا اشکال یه اشکال چهارم هم داریم. اشکال چهارم این است که این حرف قائل نداره، یعنی اینکه یه کسی به این روایت بخواد استناد بکنه و این حرف رو بزنه قائل نداره. ادا ما یوهمه ظاهر عبارت المفید المتقدمه، که گفتیم عبارت مفیدم دوستان دلالت نداشت، دلالت هم داشته باشه به حسب ظاهر باید تأویل بره. تمام شد. و مما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الحمیری. از این چهار تا اشکالی که ما کردیم جواب روایت حمیری هم معلوم شد. دوستان بزرگوار، از این چهار تا اشکالی که ایشون میگه، اشکال چهارم و اشکال دوم قابلیت مطرح کردنش به روایت حمیری وجود داره. اشکال اول و سوم به نظر میرسه به روایت حمیری وارد نیست، اما اشکال دوم و چهارم وارده. اشکال چهارم که روشنه، گفت قائل نداره، عمل به روایت اول که قائل نداره، عمل به روایت دوم برای اثبات جواب اونم قائل، اون که روشنه. اما اشکال دوم رو چی میخواد بگه؟ انگاریا ایشون میخواد بگه این که امام فرمود تو اون روایت سائل از نقلی که از امام صادق علیه السلام کرد گفت کان ذلک اصله، ممکنه در روایت حمیری که گفت کان ذلک اصله همون نفعی باشه که هر کس برای اختیار فعل خودش در نظر میگیره و ارشاد به همون منفعت عمومیش که هر کسی در بی برای خودش در نظر میگیره، نه اون انفع بودن و اصلح بودن برای موقوف علیهمی که ما در وجه چهارم و صورت چهارم شرطش کردیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، یه اشکال دیگری که ایشون در استدلال به این دو روایت مطرح کرده این است که ظاهر این دو روایت و ظاهر فتاوای علما، حواست خوب به من باشه، این است که در فرض جواز بی ثمن اختصاص پیدا میکنه به بطن موضوع. ظاهر این دو روایت و ظاهر فتاوا این است که ما اگر بخوایم این فتوا رو بدیم، ثمنی که در این بگیرمون میاد، این ثمن اختصاص داره برای چی؟ برای بطن موجود که هر تصرفی میخوان انجام بدن. ایشون میفرماد یکی از اشکالات دیگر این فتوا، یکی از اشکالات دیگر ظاهر این دو روایت همینه که ثمن رو میخواد اختصاص بده به چی؟ به بطن موجود. اون سوالی که دوستمون فرمودن که بطنهای بعدی چی؟ این که میگه هر کی سهمه رو برای خودش بفروشه، این ظاهر این روایت این است که اگر من انفع دیدم بفروشم و ثمنش باشه برای خودم. و حالی که ما قبلا گفتیم وقتی این وقف مؤبد است باید حواسمون به بطون بعدی هم باشه، ما نمیتونیم ورداریم برای خودمون. نگاه کنید، ثم لو قلنا فی هذه الصوره بالجواز، اگر ما تو این صورت، این صورت یعنی صورت چهارم، قائل به جواز بشیم، کان الثمن للبطن الاول البایع يتصرف فيه على ما شاء. دوستان بزرگوار، این که میگه کان الثمن للبطن الاول بر چه اساس میگه؟ بر اساس فتاوا و بر اساس ظاهر این دو روایت، حالا اگر فتوای البته وجود داشته باشه، چون ایشون که گفت قائلی وجود نداره، اما این آقایون که عرض کنم انگار خواستن استناد بکنن، تو ظاهرش اینه که میخوان این حرفو بزنن. ایشون میفهمد و منها از همینجا معلوم میشه یظهر وجه آخر لمخالفت روایتین للقواعد. آقایون قاعده چیه که میگه این حرف مخالف قاعده است؟ قاعده این است که وقتی وقف مؤبد فروخته میشه باهاش یه چیز خریده بشه که بطنهای بعدی هم استفاده کنن. فان مقتضا کون العین مشترکتا بین البطون، مقتضای این که عین مشترک بین بطون است کون و بدلهی کذالک، یعنی بدلش هم همین جور باشه، اونم بشه مال همه بطون. کما تقدم من استحاله کون بدلهم ملکا لخصوص البایه. این فیکون چی میخواد بگه؟ یک دقیقه دیگه دقت کنید به من، عرضم را از خارج ببینید. آقا این فیکون میخواد بگه اگر کسی جفت پاها رو توی لنگ کفش کرد، گو آقا این روایات میگه بیعش جائزه، بعدم سمنش میشه مال بطن موجود. اگر خواستیم این روایت رو توجیهش کنیم راهی وجود داره یا نه؟ این فیکون میخواد توجیهش کنه، میگه میدونی چجوری توجیهش کنیم؟ اینجوری توجیهش کنیم، بگیم حالا که شارع اجازه بیع داده، یک آن قبل از این که شما بیع انجام بدی، حق بطون بعدی رو شارع به شارعیت خودش بگید ساقط کرده، یعنی یک حکم حکومتی کرده گفته حق بطون بعدی از این به بعد ساقط یه لحظه قبل از بیع، که این آقای بایع یعنی بطن موجود که داره میفروشه مال کیو فروخته باشه؟ مال خودش رو فروخته باشه. میدونی نظیر چیه؟ نظیر هبه است. من این موبایل رو هبه میدم به شما، هبه جائزه دیگه، عقد جائزه، بعد وقتی هبه دادم به شما میرم این رو میفروشمش، گفتن به محض اینکه شما موهوب رو فروختی یک لحظه قبل از فروختن انگار از هبه خودت رجوع کردی، برگشته به ملک خودت بعد فروختیش، اینم نظیر اونه. فیکون و تجویز البی فی هذه الصوره، اگر ما تجویز بی رو پذیرفتیم در این صورت چهارم، تجویز بی و تصرف در ثمن، این تصرف عطف به بی بکنید، یعنی تجویز تصرف در ثمن، رخصتا من الشارع للبایع فی اسقاط حق اللاحقین آن ما قبل البیع، یعنی آن ما قبل البیع انگار شارع به حکم حکومتی خودش چیکار کرده؟ این حق لاحقین رو یعنی بطون بعدی رو ساقط کرده، نظیر رجوع در هبه ای که تحقق پیدا کرده به واسطه بیع واهب، یعنی اگر واهب رفت اون مال موهوب رو فروخ، اینم همین جور میشه. لئلا یقع البیع علی المال المشترک، برای اینکه بیع بر مال مشترک واقع نشه، تا محال باشد کونه بدلن، عذر میخوام کون و بدله هی مختصن، یعنی اگر بنا باشه بی بر مال مشترک باشه اون وقت محال خواهد شد که بدلش مختص باشه، برای اینکه این اتفاق نیفته ما میگیم آنم ما قبل از بی این اتفاق افتاده. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.